بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. در جلسه قبل عرض شد که ادب عاشورا یا آداب ظاهری هست که معمولا هممون توفیق رعایتش رو داریم، یه وظایف ظاهری که اقامه شعائر هستش، سیاه پوشیدن، سیاه زدن، تو مجالس شرکت کردن، مجالس رو برپا داشتن، عشق و توسل و گریه و سینه زنی و تمام اینها که جز به وظایف شیعه و اهل ولایت و محبین ابو عبدالله علیه السلام هست، اینا آداب ظاهری عاشوراست که فوق‌العاده ارزشمند و رشد برای انسان میاره. اما از همه اینها گذشته مهمترین ادب باطنی عاشورا این هستش که آدم با عاشورای ابو عبدالله سالک بشه، راه بیفته و بتونه منازلی رو که در زیارت عاشورا بیان شده به عنوان کسی که میخواد با شفاعت و دستگیری ولی خدا حرکت بکنه و رشد بکنه، این منازل رو طی بکنه. عرفان عاشورایی که با تمام سلوک و عرفانهای دیگر متفاوت هست، به جلوداری و محوریت ولی معصوم الهی، که این عرفان دیگه اون خطرها و آسیبهایی که انحرافاتی که خیلی از این عرفان‌های متأسفانه قلابی و ساختگی داره، این عرفان عاشورایی دیگه نداره. عرفانی از مدخل بلا، و این خیلی چیز عجیبی است. عرفان از مدخل بلا. ببینید، به طور کلی بلاها برای انسان رشد میاره، عبادت‌ها هم رشد میاره. هم عبادات، ریاضت‌ها و دستورالعمل‌هایی اگه آدم انجام بده باعث قربش میشه، هم بلا اگه بتونه استفاده از بلا بکنه، با این تفاوت که دو تا آفت رو ممکنه عبادت ها ممکنه برای ما داشته باشه که بلا نداره. یه آفت این هستش که عبادت ها و ریاضت ها ممکنه برای بعضی عجب بیاره، تکیگاه بعضی ها بشه، تکیه به اعمالشون بکنن و یواش یواش از خدا طلبکار بشن. اما بلا شکستگی میاره، بلا انکسار میاره. شما ببینید، برای هممون شاید پیش اومده این آدمی که سالمه، مثلا بلند میشه نیمه شب نماز شب بخونه، اگر کم ظرفیت باشه خدای نکرده ممکنه براش عجب بیاره، ولی آدمی که مریضه دلش شکسته است که چرا من نمیتونم این کارا رو بکنم، دلش شکسته است. ببینید بلای دیگه، مرض اینو بلاه، بلا شکستگی میاره. اما عبادات ممکنه برای بعضی از افرادی که ظرفیتشون خیلی نباشه، کم ظرفیت باشن، شاید این آسیب رو داشته باشه که عجب بیاره. این اولا. و ثانیاً ریاضت‌ها و بلاهای ما، ریاضت‌ها و عبادت‌های ما به اندازه خودمونه. عبادت‌های ما اعمال ماست، ریاضت‌های ما اعمال ماست. اعمال ما محدوده، نردبان قله ها خیلی نیست، اون اهداف خیلی بلند رو شاید با این اعمال دست پاشی کسته نشه آدم طی بکنه. اما بلاها چیزیست که خدا میفرسته از اون طرفه. عبادات و ریاضت و کار ماست، محدوده و یه اندازه‌ای برد داره، البته ارزشمند هستش، نه اینکه خدا نکرده کسی اینا رو کم ببینه و کم ارزش تلقی بکنه. اما بلا چون از اون طرف میرسه، اگه آدم بتونه درست ازش استفاده بکنه، نردبان و سکوی پرتاب خیلی بلندی است. اون وقت اونم یه بلایی مثل عاشورا که بزرگترین عبادت معصومینه، نه فقط سید الشهدا. من خدمتتون عرض کردم تو بین صحبت‌های گذشته که عاشورا محصول دست همه ائمه است. عاشورا محصول دست، درسته که ابتداعا و مباشرتا به ظاهر ابا عبدالله علیه السلام هست که عاشورا رو به وجود آورد، اما این رو بدونید این بلا ابتداعا میثاقش رو از پیغمبر گرفتن. هم عاشورا هم تمام بلاهای معصومین اول بلای پیغمبر بود. هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. اول بلای تو جلد 28 بهار مرحوم مجلسی این روایت رو نقل کرده که خداوند متعال به پیغمبر اکرم فرمود که رسول ما تو سه چیز میخوایم امتحانت کنیم. ان الله مختبرک فی ثلاث لینظر کیف صبرک. میخوام ببینیم صبر چیه، میخوام یه بلای سنگین بهت بدیم. پیغمبر فرمود خدایا من هستم. اون سه چیز رو خداوند فرمود، یکی این که تو این مسیر نبوت سختی ها میبینی، تهمت ها بهت میزنن، جنون، سحر، چی سنگ بهت میزنن، زباله رو سرت خالی میکنن، دندونتون میشکنن، حرف ازت گوش نمیکنن، قبول نمیکنن تو رو، خیلی صدمه، گرسنگی داره، خستگی داره، زخم داره. این یک، خدای من هستم زیر بارش بیرم. دومین بلایی که رسول ما میخوایم عهدش رو ازت بگیریم و میثاقش رو، برادرت علی مظلوم میشه، اونی که خیلی دوستش داری، اونی که نفس خودت و جان خودته، آنچنان مظلومیتی که وقتی ریسمان گردنش میندازن میخوان بکشنش تو کوچه ها ببرن، فقط دیگران وایسادن تماشاش میکنن، به کمکش نمیرن. آنچنان مظلومیتی که با اینکه علی همه رو نماز خون کرد، اما سوال میکنن مگه علی نماز میخون که تو مسجد زدن و اونجا زخمی شد؟ این رو هم میتونی بپذیری؟ رسول خدا فرمود که این میثاق رو هم قبول دارم، این بلا رو هم. ببینید بلای امیرالمومنین رو دارن از پیغمبر میگیرن، یعنی پیغمبر رو دارن به بلای برادرش امتحان میکنن. رسول ما سومین بلایی که میخوایم توش تو رو امتحانت بکنیم اینه که بچه هات از زهرات شروع میشه که اون صدمه ها رو خواهد خورد، بعد حسنت به چه صورت، بعد حسینت در عاشورا به چه صورت، همینجور دونه دونه بچه هات. اینو چی کار میکنی؟ خدای من هستم، خیلی سنگینه، ولی این هم میثاقش رو من میدم. میثاق بلاهای بچه های پیغمبر رو اولا از پیغمبر گرفتن، یعنی در واقع ابتداعا این بلاها مال پیغمبره. خیلی نکته است، شما نگاه کنید گاهی موقع پدر رو امتحان میکنن به بلای فرزند، پدر رو دارن امتحان میکنن به بلای فرزند. درسته که اون فرزندم داره امتحان میشه، ولی موضوع اصلی امتحان پدره. من از خود شما سوال میکنم، تو قرآن همتون آشنا هستید، وقتی حضرت ابراهیم رو گفتن برو سر اسماعیل رو ببر، کیو داره امتحان میکنن؟ ابراهیم رو یا اسماعیل رو؟ البته هر دو، اما موضوع اصلی امتحان کیه؟ ابراهیم. ان هاذا له البلاء المبین، پدر رو دارن امتحان میکنن به این سربریدن پسر، پدر رو دارن امتحان میکنن. تو این قضیه هم همین جوره، بلاهای بچه های پیغمبر و عاشورا میثاقش رو ابتدا از پیغمبر گرفتن. اولا بلای او بود، تیری که بر سینه ابا عبدالله نشست اول بر سینه پیغمبر نشست، و بعد امیرالمومنین و بعد فاطمه زهرا و بعد امام مجتبی، اینا بودن که همه دست به دست دادن عاشورا رو به وجود آوردن، و ائمه بعدی بعد از ابا عبدالله الحسین عاشورا رو نگه داشتن، حفظ کردن، پرورش دادن. پس عاشورا که یک مکتب کامل انسانسازی است، برای اینکه انسانها رو تا قیامت به قرب، به نهایت قرب پروردگار عالم برسونه، محصول دست هر 13 معصومه که عالم رو رشد میده تا زمان ظهور برسونن دست 14، عالم رو رشد میده تا برسونن دست 14، که وقتی که اون ظهور رخ داد اون وقت میفهمن که بقیت الله محصول سار الله بود و ظهور چیزی بود که بذرش رو در عاشورا پاشیدن. لذا خود ابا عبدالله شب عاشورا به یارانش فرمود که یاران من، روایت امام واقعه، فردا یک روز بیشتر نیست، ما هممون به شهادت میرسیم، بلای سنگین نیست، اما مهدی ما خواهد آمد. فکر نکنید این زحمت ها بی هدف میمونه، بی نتیجه میمونه، این خونهایی که اینجا ریخته میشه ابتر هستش، نه، اینا بار میده. بنابراین عاشورا بزرگترین عبادتی است که تعبیه شده خداست توسط معصومین، که این دین رو جلو ببره و مردم رو رشد بده و نهایت رشد و قرب رو براشون به وجود بیاره، به شرط اینکه کسی باهاش را بیفته، سالک بشه با عاشورا، به شرطی که را بیفته. و عرض کردیم زیارت عاشورا که از خود خدا به ما رسیده و تنها زیارتی است که حدیث قدسیه، سندش به خدا ختم میشه، زیارت عاشورا درسنامه این سلوکه که مراحل رو بیان کرده. و اولین مرحله و اولین منزل سلوک عاشورایی، اگه کسی میخواد را بیفته، اولین منزل منزل بلاست و اونم بلایی که ابا عبدالله کشید، الله اکبر. اولین قدم این سلوک رو ما بر نمیداریم، معصوم بر میداره. بله، اولین قدم رو او بر میداره، ما با پای او میخواییم بریم جلو. اولین قدم اونیست که تو زیارت عاشورا شما همه تون آشنا هستید، وقتی سلام ها رو دادید، وقتی سلام به ابا عبدالله میدید، بعد اشاره به منزل اوله، منزل بلاهای ابا عبدالله، که اون وقت بعد خدمتون خواهم گفت که چه اتفاقی میفته با این بلای امام حسین که بالاترین عبادتشه. یا ابا عبدالله، لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علی جمیع اهل السماوات. آقا چه مصیبتی بر شما وارد شد، اشاره به مصیبت، اشاره به بلا. ابا عبدالله علیه السلام زیر بار این بلا رفت تا یه اتفاقی تو عالم بیفته که دیگران استفاده کنن و بیان بالا. حالا اینا رو یواش یواش خدمتتون عرض میکنم. ببینید بلاهای معصومین، 14 معصومو دارم عرض میکنم، با بقیه، با همه دیگران یه تفاوت مهم داره. بلاهایی که بر سر دیگران مثل ماها مثلا وارد میشه دو جوره. غالب بلاهایی که بر ما، گرفتاری ها، مصیبت ها، فقر، مریضی، قرض، گرفتاری ها که در دنیا میاد، غالب این بلاها بلاهای کفاره ایه. یعنی پروردگار عالم همینجا چوب میزنه که همینجا بی حساب بشی. تاوان اعمال ماست. اکثر بلاهایی که به سر ما میاد، پروردگار هم از سر لطف، برای اینکه همینجا تنبیه صورت بگیره و طرف بیدار بشه و دیگه به آخرت نکشه، همینجا میزنه. این تو روایات ماست، تو قرآن هم هست. شما تو قرآن سوره شورا آیه 30 پروردگار عالم میفرماید و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. مصیبت هایی که به سرتون میاد به واسطه اعمال خودتونه. فما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. تازه خدا اون آخر آیه میگه خیلیاش هم نادیده میگیریم، و یعفو عن کثیر، بسیاریش هم ندیده میگیریم، بسیاریش هم مو رو از ماست نمیکشیم. غالب بلاها این چنینه. حتی انبیا، 14 معصوم رو گفتم بذارید کنار، حتی اونام گاهی موقع بلاهای کفاری و چوب زدنی داشتن در اثر یه ترک اولایی، اونا هم داشتن. تو قرآن دیدید دیگه، حضرت یونس مثلا یه ترک اولا کرد، خداوند متعال او رو مبتلا کرد به شکم نهنگ. و زنون از ذهب مغازبا، زنون یعنی اون کسی که یه مدت با نون ماهی بزرگ نهنگ رو میگن، یعنی حضرت یونس که پروردگار هم تنبیهش کرد. تازه حالا خدا تو آیه دیگری فرمود که لولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. الله اکبر. اگر یونس در شکم نهنگ تسبیح ما رو نمی گفت و ذکر نمی گفت، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اگر نمی گفت تا قیامت زندانیش می‌کردی، تا قیامت. للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، تا قیامت زنده. در اثر یه ترک اولا، خدا اولیایشو دوست داره، تنبیهی میکنه که همینجا بیدار بشن، به اون طرف نکشی. انبیا هم از این بلاهای چوب زدنی، کفاره‌ای، تنبیهی داشتن. حضرت یعقوب سفره‌دار بود، خیلی سفره مینداخت و اطعام میکرد، فقرا سر سفره‌اش مینشستن. یه مرتبه یک فقیری دیر رسید چیزی گیرش نیومد، ظاهرا هم خیلی گرسنه بود. وقتی رسید در خونه حضرت یعقوب، دید مثلا دیگه جمع کردن، سفره تمام شده، درم بستن. اومد درخواست کرد، گفتن که خودت دیر اومدی. من دیگه خودم هیچی نگفت، رفت شب سر گرسنه به بالین گذاشت که خدای ما در خونه ولیت رفتیم اما چیزی گیرمون نیومد. خطاب رسید و ندا رسید به یعقوب که یعقوب منتظر بلا باش، چوب باید بخور. در خونه تو که قرار نیستش که این غفلت ها صورت بگیره. اگه در خونه یه آدم عادی یه گرسنه می اومد رد می شد عیب نداشت، ولی در خونه تو قرار نیست یه گرسنه بیاد رد بشه. منتظر بلا باش که بلا آمد. 20 سال فراغ یوسف، 20 سال فراغ یوسف مبتلا شد یعقوب. حتی انبیا هم داشتن. این یه قسم بلاهاست که مال ما هاست. اکثر بلاها و گرفتاری ها و مصیبت های ما مصیبت های کفاری و بلاهای چوب زدنی است که پروردگاران هم از سر لطف همینجا میزنه که بی حساب بشه. البته بعضی از بلاهای ما هم نه کفاری نیست، تاوان عمل و چوب زدن نیست، بلکه برای ترفیعه، برای مقام دادنه، فقط برای ترفیعه. ولی 14 معصوم، اون 14 نفر، بلاهاشون فقط و فقط ترفیعیه، کفاری و چوب زدنی نیست، چون 14 معصوم هیچ گناه مکروه ترک اولا هم نداشته که چوب بخواد، هیچ، فقط بلایشون ترفیعیه. لذا تو مجلس یزید وقتی که خواست به امام سجاد علیه السلام زخم زبان بزنه یزید و نیش بزنه، اون آیه رو خوند که خدمتون خوندم، اون آیه رو خوند: ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. این مصیبت هایی که به سرتون میاد به واسطه اعمال خودتونه، یعنی این عاشورا و مصیبتی که سرتون اومد تقصیر کار خودتونید، به واسطه اعمال خودتون این بلا سرتون اومد. امام سجاد فرمود: لیست هذه الآیه فینا، این آیه مال ما نیست، این آیه چوب زدن مال ما نیست، مال ما یه آیه دیگه است. بعد حضرت آیه دیگر رو خوند، فرمود: در حق ما آیه دیگری است که خدا فرمود: و ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها. مصیبت هایی که بر سرتون وارد می شود، چه مصیبت های زمینی، مصیبت های زمینی، چه مصیبت های درونتون، مریضی، گرفتاری، مشکل، مصیبت هایی که بر شما وارد میشه، از قبل در لوح محفوظ نوشته شده بود، ثبت شده بود، این برای شما من تهیه دیدم. امام سجاد فرمود آیه ما اینه که پروردگار عالم از قبل یه میهمانی برای ما ترتیب داده بود. منتها ظاهر این میهمانی بلاست، ولی باطنش ضیافت خداست. اما چشم بخواد باطنش رو ببینه. هر کوری که نمیتونه باطن عاشورا رو ببینه، مثل زینب کبرایی میتونه ببینه که ازش وقتی پرسید کیف رأیت صنع الله بأخیک، دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ ابن زیاد اینجوری گفت. حضرت زینب فرمود: ما رأیت الا جمیلا. اگه از خدا میخوای میدونی خدا بر ما چی کار کرد؟ زیباترین کار رو کرده. شماها وحشیگری در آوردید، شماها ستم کردید، شماها ظلم کردید، اما شما نمیدونید که پروردگار عالم در اثر این ظلم و ستمی که به ما کردید چه مقامی به ما داده، تو دل عاشورا چه ضیافتی برای ما ترتیب داده. در هر حال این بلاهای معصومینه، 14 معصومه. اون وقت بلاهای ترفیعی که مثل بلای 14 معصوم خدا فقط و فقط برای رفعت مقام، برای بالا بردن بهشون میده، بلاهای ترفیعی بعضیاش کوچکه، در حدی است که فقط خداوند متعال خود اون فردی که بلا دیده بهش مقام میده، فقط به خود اون مقام میده. بعضی از بلاها بزرگتره، به صورتی که پروردگار عالم هم به خود اون فرد بلا دیده مقام میده، میبرتش بالا، هم یه سفره رحمتی به پاس این بلاکشی خازانه این ولیش، یه سفره رحمت پهن میکنه برای دیگران، از سر سفره او یه چیزی بخورن، یه جامعه، یه امتی، مثل بلای یوسف. امام صادق علیه السلام تو اصول کافی داره که وقتی یوسف 20 سال دچار فراغ شد، بلا کشید، پیغمبرزاده بود، به بردگی فروختنش تو بازار مصر، با اینکه پیغمبرزاده بود، تو خونه زلیخا دچار اون مشکلات شد، بهش تهمت زدن، زندانی شد، چندین سال سختی هایی دید، اما دوران بلا تمام شد. خالصانه و خازانه این بلا رو تحمل کرد، گلایه نکرد از خدا، صبر کرد. بعضی هستن که با کوچکترین بلا گاهی موقع کفر میگن، صبر که نمی کنن هیچی، شکر که نمی کنن هیچی، کفر میگن. اما بعضی ها هستن از اولیاء خدا، اینقدر قشنگ زیر بار بلا میرن، وقتی بلا وارد میشه برایشون، البته این معناش این نیست که بندگی وظایف خودشون رو انجام میدن، تنبلیشون رو نکردن، اما در این حال وقتی بلا وارد میشه صبر میکنن، بلکه بالاتر شکر میکنن. یوسف 20 سال بلاکشیش تمام شد، به پاس این بلاکشی مؤمنانه پروردگار عالم هم به خود او مقام داد، هم امام صادق میفرماید رحم بهی امتن، یک امتی و یک جامعه اطراف یوسف مورد رحمت خدا واقع شدن. خب میدونید همتون جامعه مصر قحطی و غلا از سرشون رفت به پاس اینکه یوسف توشون بود، اون قحطی و غلا از سرشون رفت. علاوه بر این برادرای یوسف، همون برادرایی که چشم نداشتن ببیننش، تو چاه هم انداختنش، بعد از این دوره بلاکشی یوسف آدم شدن، اومدن عذرخواهی کردن. این 20 سالی که این بلاکشی کرد اونا آدم شدن، اومدن عذرخواهی کردن. یعقوب هم در اثر این 20 سال اشک ریختن اونم به مقاماتی رسید. یه ولی خدا یوسف رفت زیر بار بلا، اما ببینید چقدر رحمت به یه عده‌ای وارد شد. رحم بهی امتن. گاهی موقع بلاها اینجوریه، گاهی موقع ها هست که بلا به قدری بزرگه که پروردگار عالم به یمن اون بلا رحمت واسعه‌اشو نازل میکنه به پایین، مثل بلای سید الشهدا. بلای ابا عبدالله علیه السلام بزرگترین بلاست. مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، بزرگترین بلاست. خب و خداوند متعال به پاس این بلاکشی این عبد صالحش که نه تنها گله از خدا نکرد، نه تنها صبر کرد، اینا که بماند، شکر کرد. این خیلی حرفه ها. ما ها خیلی هنر بکنیم تو بلا، خیلی هنر بکنیم صبر بکنیم، درست؟ اما این که کسی تو متن بلا شکر بکنه، شکر بکنه، این خیلی کار بزرگیست. ابا عبدالله وسط بلا شکر کرد. شب عاشورا وقتی میخواست با یارانش صحبت بکنه، اول خطبش چی گفت؟ اثنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء. خدایا شکرت. چنان شکری کرد که من و شما تو خونمون کنار بخاری پامون رو پامون هست، تو راحتی این چنین شکر نمیکنی، با اینکه او تو متن بلا بود. خب پروردگار عالم میگه حسین من، تو که انقدر با وفایی و تو بندگیت وفاداری، و من اوفا به عهدهی من الله، منی که خدا هستم که سزاوارتره که وفا بکنم، تو همه چیز رو در راه من دادی، منم همه چی رو بهت میدم، وقت رحمت واسعم به پاس تو میاد پایین، تو عالم پایین، وقت میشه حسین باب و رحمت الله الواسعه. اگر یوسف به پاس اون بلاکشیش به قول امام صادق یک جامعه و امتی رو مورد رحمت خدا قرار داد، حسین من به واسطه بلای تو که بی نهایت با عظمت بود، منم بی نهایت رحمتم رو میفرستم پایین که تاریخ بشریت از اون رحمت استفاده کنن. سفره تو سفره بی نهایت از رحمت، همه استفاده کنن. اون وقت تو نه فقط عبداللهی، عبد ما هستی که ابا عبداللهی. خوب دقت بکنید، این القاب بی حساب نیست به امام حسین داده شده. تو نه فقط عبد ما هستی که ابا عبداللهی، که تو این عالم هر کی میخواد عبدالله باشه و بندگی بکنه، ابش باید تو باشی، تو باید اب اون عبدالله باشی، دستشو بگیری تو ببریش. اون وقت سفینه و کشتی تو میشه سفینه الحسین اسرع و اوسع. امام رضا علیه السلام فرمود کلنا سفن النجات، همه ما اهل بیت سفینه نجاتیم، کشتی نجاتیم، اما و سفینه الحسین اسرع و اوسع. کشتی حسین هم اسرع، سری و سیر میرسونه، هم اسرع هستش، هم اوسع، از همه وسیع تره، همه رو راه میده. از زهیر فراری گرفته دستشو میگیری میره تو، تا حر مخالف، تا مخالف، همه رو راه میده. بله دیگه، باب و رحمت الله الواسعه، از کسی بیرون نمیذارش. بلای ابا عبدالله علیه السلام چنین بلاییست که خدا به واسطه او به عالم نظر دیگری کرد. وقتی میبینه تو این عالم یه بنده‌ای هست مثل حسین که این چنین بندگی میکنه، به واسطه او و خیلی چیزا فرستاد به پایین. ما ها کی میتونیم بلای سید الشهدا رو تصور بکنیم؟ به خدا قسم گاهی موقع تو بعضی از نقل هاست که امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میارن تو اون زمان، گاهی موقع ها اون ابتدای حرکتشون که بالاخره با بعضی از مشرکین برخورد دارن حضرت، اینجوری نیست که معجزه‌وار امام زمان بخواد همه چیزو حل کنه. گاهی موقع بعضی از برخوردها و جنگهای صورت میگیره، اون ابتدای کار با مشرکین و معاندین. بعضی گمان نکنن که مثلا امام زمان میاد با خودیا میجنگه و مثلا با کسی که فرض کنید کوچکترین گناهی کرده سرش، این نعوذ بالله ظلمه به امام زمان و این مظهر رحمت خدا رو بد معرفی کردنه. اما در این حال وجود مقدس ولیعصر با مشرکین معاندین که حجت برشون تمام شده، بازم در مقابل حضرت بیستن، با اینکه میبینن حق با کیه ها، بازم از سر لجاج و عناد در مقابل حضرت میستن. حضرت دیگه اونا رو امان نمیده، حضرت دیگه اونا رو امان نمیده، برخورد سنگینی باهاشون میکنه. وقت بعضی از کسانی که گاهی موقع دلسوزی های وسوسه آمیز بهشون دست میده که آقا چرا اینجوری، چرا همش جنگ، چرا اینجوری. بعضی هستن که انگار صلح کلن، حتی حاضرن بر دشمن دین خدا هم لبخند بزنن. اینا شروع میکنن یه مقدار نغنغ زدن که آقا مثلا چرا اینجوری به امام زمان. تو بعضی از نقل‌ها هست که وجود مقدس امام زمان علیه السلام یه صحنه از عاشورا رو بهشون نشون میده، بگه ببینید ما داریم از کدوم قبیله انتقام میگیریم، از قبیله صفاکی ها، از قبیله ظلم ها. عاشورا رو ببینید، ببینید چه کردن اون قبیله، انقدر بی خودی رحم بهتون دست نده نسبت به اونا. این رحم ها نسبت به اون افراد وسوسه است. در اوتو تو بعضی از دعاها هست واقعا اینجوری، شما نگاه کنید این اسرائیلی های غاصب نانجیب رو، آدم وقتی بعضی از دعاها رو میبینه میبینه چقدر قشنگه. الحمدلله الذی جعل النار مثواهم، خدای شکرت که جهنمی خلق کردی که یه عده از این نانجیبا برن تو جهنم. خدای شکر اگه جهنم نبود عالم حکیمانه نبود، جهنم باید باشه. الحمدلله، این تو بعضی از دعاهاست، الحمدلله الذی جعل النار مثواهم، خدای شکرت که جهنم و جایگاه اینا قرار ده، چون اینا به درد جای دیگه نمیخورن، یه مش علف هرزن که جز جهنم جای جاشون نیست، اینا رحم تو وجودشون نیست. امام زمان علیه السلام به این افرادی که یه مقدار دچار تردید شدن صحنه از عاشورا رو نشون میده، میگه ببینید مخالفین ما کیان، رحم بی خودی بهتون دست نده، اونجایی که باید دلتون بسوزه بسوزه، ولی اون بی خودی نه. در هر حال مصیبتی که ابا عبدالله تحمل کرد و بلایی که تحمل کرد اعظم مصائب بود. تمام انبیا و اولیاء خدا وقتی نوبت میرسید بلای سید و شهدا رو بهشون میگفتن، مثل جبرئیل مثلا به انبیا گذشته بلای سید و شهدا رو براشون نقل میکرد، اصلا بلاهای خودشون رو کوچک میدیدن، میگفتن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، مثل روز تو روزی نیست، مثل روز تو روزی نیست. امام سجاد علیه السلام شنیدید 34 سال بعد از عاشورا زنده بود، دوران امامت امام سجاد 34 سال بعد از ابا عبدالله الحسین و شهادت امام حسین بود. تو طول این 34 سال عشق امام سجاد خشک نمیشد، سنگینی بلا اینجوری بود دیگه، مثل امام سجادی میفهمه که این بلا چیه، عشقش خشک نمیشد، گاهی موقع آب میدید گریه میکرد. بچه هایی که تو کربلا بودن، بچه های حضرت ابوالفضل، یه بچه داشتن حضرت ابوالفضل، بچه ابوالفضل علیه السلام رو میدید گریه میکرد، عمه هاشو میدید که تو عاشورا بودن و اون صدمه ها رو خوردن، امام سجاد گریه میکرد. گاهی موقع ها غذا براش بخواستن بیارن سفره مینداختن گریه میکرد. تو کوچه رد میشد میدید دارن یه گوسفند رو سر میبرن، امام سجاد گریه میکرد. یه موقعی توی نقلی داره که یه قصابی گوسفندی رو آورده بود تو کوچه میخواست سر ببره، امام سجاد اومد جلو گفت آقا آب دادید به این حیوان؟ آب دادید؟ گفت پسر پیغمبر ما مسلمانیم، میدونیم باید به حیوان آب بدیم قبل از کشتنش. امام سجاد فرمود اما یه عده‌ای از کسانی که ادعای اسلام میکردن رو من دیدم، پدرم و برادرم و 17 نفر از خوبان کسان من رو سر بریدن بدون که آب بهشون بدن، آب بدید به این حیوان، آب بدید. یک کسی از در خونه امام سجاد رد می شد، دید از ناودان خونه حضرت یه مختصر، یه مرتبه چشمش افتاد از ناودان خونه حضرت که تو کوچه می اومد یه مختصر آب میاد قطع میشه، آب میاد قطع میشه. این طرف کنجکاف شد که این آبی که هی میاد قطع میشه از ناودون چیه، الان که هوا آفتابی بارون نمیاد که. این پیگیر شد، متوجه شد که امام سجاد بالای بام نشسته میخواد وضو بگیره، کاسه آب تو دستشه، مشتشو از آب پر میکنه، چشمش که به آب میفته انقدر اشک میریزه این آب خالی میشه، میره تو نافتون، دو مرتبه پر میکنه چشمش که به این آب میریزه، تا چندین بار این کارو کرد تا تونست وضوشو بگیره. یه کسی گفت که آقا شما گریه هات تموم نمیشه. گفت چی میگی؟ تو نبودی که ببینی ما اون چیزی که دیدیم. یعقوب خدا بهش 12 پسر داده بود، یه پسرش کشته نشد، از جلوشش بهش دور شد یوسفش. قرآن میگه و بیزد عیناه من الحزن فهو کظیم، چشماش کور شد و کمرش خم شد و موهاش سفید شد. من که خودم دیدم این چنین چی بگم؟ من که این چیزا رو دیدم با چشم چی بگم؟ اونایی که اهل چشم بودن در عزای سید الشهدا تمام عالم رو یک چشم گریان دیدن. اونایی که اهل چشم بودن تمام عالم رو یک چشم گریان دیدن بر ابو عبدالله. خدا رحمت کنه محتشم کاشانی رو. این اشعارش رو کتیبه ها هست و ظاهرا باید باقی بمونه این اشعار، چون یه نمکی توشه. اولین مصرعش رو پیغمبر تو دهنش گذاشت، اولین مصرعش رو. باز این چه شورشی است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. و لذا این اشعار موندگار مونده، این 14 بند محتشم کاشانی، که اگر یه کسی، من قول بهتون میدم، این 14 بند رو یه گوشه خودش بشینه بخونه، سنگ باشه منفجر میشه و اشکش جاری میشه. چیز عجیبی است. وقت محتشم تو یکی از این بندهاش خیلی قشنگ میگه بلای سید الشهدا رو وقتی ترسیم میکنه، میگه در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. تو عالم ملکوت که جای گریه نیست، اونجا که جای غم نیست، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. جن و ملک بر آدمیان نوحه میکنن، یعنی عزای اشرف اولاد آدم است. خورشید آسمان و زمین نور مشرقین، پرورده کنار رسول خدا حسین. من یه موقعی تو همین مکان مقدس یه حکایتی رو نقل کردم، برای رفع خستگی خوبه، حالا اونا هم که شنیدن یه بار دیگه بشنون، اونا هم که نشنیدن شنیدنی. تو همین میدان منیریه، همین مقدار بالاتر از مهدیه، این میدان منیریه بود، 40 سال پیش، تقریبا 40-45 سال پیش، یکی از خوبان زندگی میکرد، یکی از علمای بسیار بزرگوار، مرحوم آقا ضیاءالدین دری، فقیه مجتهد مسلم، فیلسوف، عارف، از شاگردان مرحوم جهانگیرخان قشقایی تو اصفهان که مرحوم آیت الله بروجردی هم شاگرد ایشون بود. و بعد که درسش اصفهان تمام شد و مجتهد شد، اومد تهران. اینجا دیگه به هر حال خدمات دینی انجام میداد، تو همین میدان منیریه منزلش بود و تدریس میکرد، فقه و فلسفه و اینا درس میداد. علاوه بر تمام این جهات علمیش، یه چیزی که خیلی ارزشمند بود براش این بود که نوکری امام حسین فراموشش نشده بود. ایام محرم و سفر خودش منبر میرفت، خودش روزه میخون منبر میرفت. یه ایام محرمی بود، 8-9 محرم بود، آقا ضیا کنار منبر نشسته بود تا هنوز جلسه آماده بشه و ایشون بره رو منبر. یه جوانی اومد گفت حاج آقا یه بیت حافظ رو میخوام شما برای من معنا کنی. گفت کدوم بیت حافظ؟ گفت حاج آقا این بیت. حافظ میگه مرید پیر مغانم، ز من برنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. یعنی چی؟ حافظ چی میخواد بگه؟ باطن این بیت یعنی چی؟ البته ظاهر بیت معلومه معناش و خود اون جوونم میدونست ظاهر بیت، حافظ میخواد اینو بگه ظاهرش. میگه مرید پیر مغانم، پیر مغان تو اصطلاحات حافظ یعنی اون اهل دل، اون سالک اهل دل را رفته پیر مغان میشه. حافظ میگه من مرید او هستم، زمن برنجه شیخ. شیخ اون فردی رو که فقط به ظواهر دین اکتفا کرده، همونی که گاهی مقام ماها بهش میگیم خشک مقدسی که فقط به ظواهر اکتفا کرده، یه همچین زاهدی رو میگن. حافظ میگه من مرید اون اهل دل هستم، زمن برنجه شیخ ای زاهده که فقط به همین ظواهر اکتفا کردی، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. تو وعده دینداری کردی اما حقیقت دینداری رو اون اهل دل به جا آورد. حاج آقا حافظ چی میخواد بگه؟ منظورش چیه؟ آقا ضیا گفت من میرم رو منبر میگم همه استفاده کنن. رفت رو منبر با اون توانمندی علمی که داشت، همونجا درجا و فلبداهه شروع کرد گفتن. گفتش که حضرت آدم و حوا در بهشت وعده کرده بودن که از گندم بهشت نخورن، وعده کرده بودن که از گندم بهشت نخورن، اما به اون وعده عمل نکردن، چون بالاخره خوردن و از بهشت رانده شدن دیگه، بالاخره خورد. اما امیرالمومنین علیه السلام که وعده نکرده بود از گندم دنیا نخوره، علی که همچین وعده‌ای نکرده بود، ولی با این وجود یک بار نخورد، نون جو خورد، تو عمرش نخورد، طوری که یکی از صحابی امیرالمومنین بعد از شهادتش رفت پیش معاویه، سفره انداختن، موقع نهار بود، انواع و اقسام غذاها که اصلا تعجب کرد این همه غذا هستش. بعد معاویه تعارف کرد به این صحابی امیرالمومنین که آقا بیا مثلا نهار. گفت خیلی ممنون، نه. گفت بیا نهار. گفت نه. معاویه گفت برای چی نمیای؟ گفت یاد سفره علی افتادم که چند روز پیش قبل از شهادتش کنار سفرهش نشسته بودم، الانم کنار سفره تو هستم، اصلا اشتها به غذا ندارم. معاویه گفت سفره علی چجوری بود؟ گفت ولش کن. گفت نه بگو سفره ابوالحسن چجوری بود. این صحابی امیرالمومنین گفتش که علی بعد از اینکه نمازشو خون اومد میخواست نهار بخوره، از یه کیسه ای دیدم که مثل که کیسه رو مهر کرده بود، یه نونی در آورد که خیلی به زور میشد شکستش، نون جوی در آورد، یه کاسه نمک هم کنارش بود. من اعتراض کردم به بچه هایی که کنار سفره بودم، گفتم که شما رحم کنید، این دیگه پیرمرد شده، معلوم که آخرای عمر امیرالمومنین بود، این دیگه پیرمرد شده، یه روغنی یه آبی چیزی به نونش بزنید، انقدر نون سفت نباشه. برگشتن گفتن چی میگی بابا؟ اون خودش این نون رو اینجوری تو اون کیسه میگذاره و مهر میکنه کسی باز نکنه او رو، خودش اینجوری میکنه. معاویه من اون سفره رو دیدم، سفره تو رو الان دارم میبینم. یه مرتبه معاویه زد رو دستش، ابوالحسن، ابوالحسن. خب اون خبیث میدونست امیرالمومنین کیه، خباستش اجازه نمیداد گردن فرود بیاره، میدونست که علی کی هستش، شاید خیلی بهتر از دیگران میشناخت. جبونی که اومدی بیت حافظ رو از من پرسیدی، آقا ضیا گفت رو منبر، جبونی که اومدی اون بیت حافظ رو از من پرسیدی، باطن بیت حافظ اینه: مرید پیر مغانم ز منبر انجه شیخ، مرید پیر مغانم یعنی علی ابن ابی طالب امیرالمومنین، ز من مرنجه شیخ حضرت آدم، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد، تو وعده کردی گندم نخوری اما تو به جا نیاوردی، علی به جا آورد، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. آقا ضیا اینو اینجوری معنا کرد، از منبر اومد پایین. اتفاقا تو طول همون سال از دنیا رفت، مرحوم شد آقا ضیاءالدین دوری. سال بعد همون شب 8 و 9 محرم که اون جوان بیت رو پرسیده بود از آقا ضیا، آغازیا رو در خواب دید تو عالم برزخ، تو عالم قبر. به محض اینکه چشم آغازیا افتاد به این جوون، گفت جوونی که تا وقتی تو دنیا بودم بیت حافظ رو برات اونجوری معنا کردم، الان که اومدم این عالم یه جور دیگه برام معنا شد، یه باطن دیگر بیت حافظ برام معنا شد. و اون اینکه حضرت ابراهیم وعده کرد بچه‌اش اسماعیل رو ببره سر ببره، ولی نکرد. به هر حال سر نبرید دیگه، حالا به هر صورتی که، اما ابا عبدالله علیه السلام که وعده نکرده بود بچه هاشو ببره سر ببره، خودش قرار بود بره، ان الله شاء ان یراک قتیلا، خودش قرار بود بره، اما بچهشو برد، نه یکی نه دوتا، همه رو برداشت برد، تا 6 ماهش رو هم برداشت برد. جوون بیت حافظ بخواد اینو بگه: مرید پیر مغانم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، زمن مرنجه شیخ حضرت ابراهیم، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد، تو وعده کردی بچه تو ببری اما حسین به جا آورد، چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد. بلاهای سید و شهدا بلایی بوده که مثل ابراهیمی وقتی سوال کرد که خدایا برای چی این قربانی ما پذیرفته نشد، این اسماعیل ما، خداوند متعال خطا، این تو روایته، خداوند متعال به ابراهیم گفت که ابراهیم خودت رو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخرالزمان رو؟ ابراهیم گفت پیغمبر آخرالزمان رو، از خودم هم بیشتر دوست دارم، چون تو او رو بیشتر از همه دوست داری، چون توی خدا او رو بیشتر از همه دوست داری، منم او رو بیشتر از همه دوست، حتی از خودم. ابراهیم فرزند او رو بیشتر دوست داری یا فرزند خودت رو؟ فرزند او رو، چون تو او رو بیشتر از فرزند من دوست داری، حسین رو. ابراهیم کدوم سوگ سنگین تر هست؟ کدوم مصیبت سنگین تره؟ این که تو بچه خودت رو با دست خودت، تویی که ولی خدایی، به دستور ما ببری سر ببری، این بلاش سنگین تره؟ یا اینکه یه عده ستمگر بچه پیغمبر آخرالزمان که خیلی عزیزه اون چنین سر ببرنش، کدوم بلاش سنگین تره؟ ابراهیم اگر میخوای به ثواب برسی، بشین بر مصیبت او گریه کن، بشین بر مصیبت او گریه کن. یعنی تو ظرف تحمل اون بلا نیستی، پیغمبر ظرف تحمل اون بلاست، تو اون ظرفیت رو نداری، ولی برای که به ثوابش برسی بشین بر او گریه کن. حالا ببینید این عشق چیه، حالا ببینید این عشق عشقیست که ابراهیم احتیاج داره به این عشق، خلیل الرحمن احتیاج داره به این عشق. وقتی موسی به خضر رسید، تو روایات هست، تفسیر نورالثقلین رو ببینید، موسی و خضر، این دوتا عبد صالح به هم رسیدن، اولین چیزی که خضر برای موسی گفت داستان ابو عبدالله علیه السلام بود. کربلا رو گفت، هر دوتاییشون نشستن گریه کرد. به خدا قسم تمام انبیا و اولیا با این عشق بالا رفتن، این کیمیاست، این عزاداری ها و این عشق ها. این باشه، من دیگه اگر اجازه بفرمایید بحثم از همینجا جمع بکنم. اولین منزل سلوک آشورایی، سلوک با بلا، اولین منزل و قدم ما بر نمیداریم، اولین قدم رو سید الشهدا برداشته، رفت زیر بار بلا تا رحمت بیاد پایین، که اون وقت بعد، حالا شبای بعد میگم کی از این رحمت استفاده میکنه، که اون وقت بره بالا. ابا عبدالله رفت زیر بار اون بلای سنگین، بزرگترین عبادت خدا رو انجام داد که خدا رحمت تو این عالم، رحمت واسعش رو تو این عالم بفرسته. اون وقت در ذیل این رحمت واسعه، بندگان خدا که اهلیت دارن استفاده کنن و بیان بالا، که اون وقت حالا چجوری اینش بمانه. تو عاشورای سید الشهدا بعد از وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام، خود امام حسین رو بذارید کنار، امام سجاد هم بذارید کنار، معصومین رو بذارید کنار، اینا توی فازی هستن که لا یغاس و به هم احد، احدی با اونا مقایسه نیست، نمیشه. این 14 تا رو بذارید، امام حسین و امام سجاد رو بذارید کنار که تو عاشورا بودن، دو تا معصوم. اما بعد از وجود مقدس این دو معصوم، اون کسی که از همه بیشتر مصیبت دید کی بود؟ ام المسائل، ام المسائل زینب کبرا، از همه بیشتر شبیه شد به برادرش تو مصیبت کشی و بلا کشی، زینب کبرا، الله اکبر. این زینبی که از اون موقعی که چشم باز کرد، تو روایت داره که گریه کرد، قنداقش رو دست چند نفر دادن آرام نگرفت، وقتی دادن دست امام حسین، با اینکه خود ابا عبدالله چند سال بیشترش نبود، هنوز از جهت ظاهر خردسال بود، این قنداقه زینب رو دادن به او، آرام گرفت. یعنی زینب در کنار حسین آرام میگیره، یعنی باید پیش او باشه آرامش زینب حسین. من کاری ندارم امشب، به هر حال شب چهارم چه روزه خونده میشه، اونو میسپاریم به مداح بزرگوار اهل بیت که طبق رسم شب چهارم روزه خود شب چهارم رو بخونه، ولی اجازه میخوام که به هر حال من توسلم به این بزرگوار باشه، عمه امام زمان، که یه بزرگی میگفت خیلی از گریه های امام زمان برای مصیبت های عمشون زینب کبراست. یه بزرگواری حرف قشنگی میزد، میگفت خیلی از مصیبت هایی که، خیلی از گریه های امام زمان برای این مصیبت. شوخیه مگه؟ اجازه بدید من یه چیزی رو نقل بکنم، یه چیزی که خیلی دلها سوخت باهاش و دل اولیاء خدا باهاش کباب شد و آتش گرفت. امام حسین چند تا وداع با خاندان و اهلش داشت، چند مرتبه اومد وداع کرد، معروفی که ماها شنیدیم مثلا 3-4 بار ابا عبدالله اومد خداویسی کرد، اما بعضیا حتی تا 12 بار گفتن، حالا اونی که معروفه همون 3-4 بار که میومد خداویسی میکرد با بچه هاش. این وداعها خیلی جانسوز بود، خیلی خیلی سنگین بود. توی وداعی وقتی اومد، محرماش دورشو گرفتن، یکی پیرنشو میکشه، یکی دامنشو میگیره، یکی دست انداخته گردنش، این بچه کوچولوش رفته جلو اسب وایساده. این وداعها خیلی سخت بود، اما غیر از وداعی که ابا عبدالله با بچه هاش داشت، یه وداعی هم بچه های ابا عبدالله با او داشتن. او دیگه خیلی آتشینه، او کی بود؟ روز 11 بود، روز 11 محرم، اون موقعی که کاروان رو از کربلا میخوان ببرن بیرون. اون موقع بچه های امام حسین حالا باید خداویسی بکنن با امام حسین، برن سر بالین بی سر او خداویسی با پدر بکنن. همه تون شنیدید اینا رو از کنار مقتل عبورشون دادن، حالا یا به خاطر اینکه خودشون درخواست کردن ما رو از کنار گودال قتلگاه عبور بدید یه بار دیگه خداویسی کنی، یا برای اینکه دل اینا رو بسوزونن از کنار مقتل عبورشون دادن. به هر صورت این کاروان رو از کنار مقتل عبور دادن 11 محرم. جلوی کاروان امام سجاد بود که او رو بسته بودن به شتر. عقب کاروان و اسرا زینب کبرا بود، اون آخر همه، این وسط هم بچه ها و خاندان آل الله بودن. این کاروان رو آوردن نزدیک مقتل که رسید همه خودشون رو پرت کردن پایین، همه خودشون رو انداختن از مرکب ها پایین، فقط امام سجاد بود که بالای مرکب. هر کسی رفت به سمت یک بدن. زینب با اینکه بچه های خودش جزو شهداست اما نرفت به سمت بچه هاش. زینب دنبال آرام جانش بیگرده. یه مرتبه دیدم رفت به یه سمت دیگری. چجوری تشخیص بده؟ آخه معمولا آدم رو با صورت تشخیص میدن هویت رو، اما اون بدنی که سر نداره و صورت چجوری تشخیصش میدن؟ حتما یه علامتی داره دیگه، یه انگشتری چیزی داره، اما اون بدنی که دستش انگشت نداره تا چه برسه به انگشتر چجوری تشخیصش بدن؟ حتما یه علامت دیگری، یه لباسی چیزی داره دیگه، اما اون بدنی که حتی لباس کهنه رو هم رو تنش نگذاشتن چجوری تشخیصش بدن؟ اما نه، اینا مال غریبه هاست، مال زینب نیست. زینب با بوی حسین آشناست، سرش رو شونه او بود و بزرگ شدن با هم دیگه. یه مرتبه دیدن صاف رفت به سمت یک بدن زیر تلی از نیزه ها و تیرها و سنگ ها، اینا رو زد کنار، دست گذاشت زیر این بدن، بدن بی سری که عصر روش تازونده بودن. الهی تقبل من نهازه القربان، خدای این قربانی رو از ما قبول بکن. یه مرتبه یه نگاهی کردید امام سجاد بالای مرکب داره جان میده، بدن رو گذاشت کنار سریع اومد. ظاهرن هممون اینجور شنیدیم که زینب رفت تسلی داد و جان امامش رو حفظ کرد، اما بعضی از اهل دقت گفتن امام سجاد جان زینب رو حفظ کرد، بلندش کرد از بالین برادر، جان میداد اگه اونجا میموند. امام سجاد کشیدش رفت، شروع کرد دلداری دادن. مالی تجود و به نفسه که یا بقیت المازین، یادگار گذشتگان من چی شده؟ یادگار مادرم، یادگار یادگار جدم، یادگار برادرم، یا بقیت المازین، چرا داری جان میدی؟ گفت عمه جان این نانجیبا مثل که ماها رو مسلمان نمیدانن، بدنهای خودشون رو دفن کردن، پیکر خوبان خدا رو اینجوری رها کردن، ماها رو مثل که مسلمان نمیدانن. زینب کبرا گفت عمه جان اینجوری نمیمونه، اینجا زیارتگاهی میشه تا ابد که درس میده به عالم و نورافشانی میکنه، اینجوری نمیمونه اینجا. شروع کرد تسلی دادن، اما اونی که آتش به جانها میزنه این سهل است که حالا قرار سوار بشن و سفر اسیری شروع بشه. زینب کبرا و اسارت، دختر امیرالمومنین و فاطمه زهرا و اسارت، شروع سفر اسارت بود. زینب با خواهرش ام کلثوم شروع کردن یکی یکی همه بچه ها رو سوار کردن، همه رو سوار کرد. الان دشمن وایساده به امید این که زینب التماس کنه بیاد به من کمک بدید، به امید این که به بهانه سوار کردن زن و بچه ابا عبدالله علیه السلام دستی به ناموس خدا بزنن. زینب کبرا نهیب زد، بیستید عقب خودم همه شون رو سوار بکنم. با خواهرش ام کلثوم یکی یکی همه رو سوار کرد، خودش موند و ام کلثوم. یه نگاهی به ام کلثوم کرد، یعنی منتظر چی هستی؟ تو هم سوار شو دیگه، تو هم سوار شو دیگه. ام کلثوم رو هم سوار کرد، دوست و دشمن همه سواره، فقط یه نفر رو زمین کربلا وایساده بود، دشمن اینجا حس کرد که الان ذلت زینب رو میبینن، الان زینب به التماس میفته. اینی که شنیدید زینب کبری اینجا حرف نزد، تو مقاتل داره فقط یه نگاهی کرد به مقتل، حرف نزد، یه نگاهی کرد به مقتل. یعنی محرمای من الان وقتش بودا، یعنی محرمای من اینجا جاتون خالیه. دشمن میخواد ذلت زینب رو ببینه، اما هیهات، هیهات که کسی ذلت دختر امیرالمومنین، او عزیزه. یه مرتبه گویی ملائکه آسمان زانو گرفتن برای زینب، پاشو گذاش رو آسمان و هوا گذاش سوار شد. خدایا تو رو قسمت میدیم به سوز دل ام المصائب زینب کبری، به اون لباس آتش گرفتش که آتش گرفته بود اما تو خیمه سجاد وایستده بود برای نجاتش. تو رو قسمت میدیم فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدایا به محمد و آل محمد این عشق ها توسلات، از این گریه کنای ابا عبدالله الحسین، از این نوکرا و محبین اهل بیت، خدای تو رو قسمت میدیم از همه ما قبول و ذخیره آخرتمون قرار بده. خدای به محمد و آل محمد حاجات شرعی تک تک زن و مرد تو این مجلس با صفا و با معنویت و تمام مجالس حسینی، خدایا همشون حاجاتشون برآورده به خیر بگردان. خدای قسمت میدیم به حق ابا عبدالله علیه السلام، شر دشمن دین، شر دشمن مظلومین خصوصا اسرائیل و آمریکا به خودشون برگردان. نصرت و پیروزی خودت رو خدایا به همه مظلومین خصوصا مظلومین فلسطین و غزه عنایت بفرما. خدای به محمد و آل محمد رهبر و بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحل عظیم الشأنمون، شهدامون، ذوی الحقوقمون با اهل بیت محشور بگردان. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بفرما.